اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. ابتدا توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات وزارت ترانسپورت طالبان با رد حضور نیروهای خارجی به شمول کشور قطر در افغانستان به صدای آمریکا گفتند که یک گروه تکنیکی قطر کارمندان طالبان را در میدان هوایی کابل کمک به همکاری میکنند. این اظهارات امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت طالبان پس از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی بیان شد که در آن یک گروه کوچک افراد مسلح ملبس با یونیفرم در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. سخنگوی وزارت ترانسپورت طالبان گفته است که نمیتواند تاریخ این ویدیو را تایید کند، اما تاکید ورزیده که هیچ نیروی خارجی در میان مربیان وجود ندارد. در این حال ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به وزارت خارجه حکومت طالبان دستور داده تا زمانی را برای وزارت خارجه قطر جهت بحث در مورد عملیات فنی میدان هوایی کابل مشخص کند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. یک سازمان افغان امروز پنجشنبه گفتگو و بحث روحانیون افغان را در روشنایی اسلام در مورد تحصیل دختران و راه‌های حل برای آغاز آموزش دختران سازماندهی کرد. شرکت کنندگان این گفتمان که در آن زنان فعال و روحانیون نیز شاملند گفتند که اسلام به دختران اجازه تحصیل و آموزش داده است. در این حال شماری از روحانیون افغان مستقر در پاکستان با نشر یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا مکاتب دخترانه را زیر یک ساختار اسلامی دوباره بازگشایی کنند. بیش از 200 روز از مسدود شدن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گذرد و با وجود تعهد طالبان مبنی بر بازگشایی این مکاتب در آغاز سال تعلیمی جدید، هنوز هم دروازه‌های مکاتب برای دانش آموزان دختر مسدود است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران حمله اخیر در حرم امام رضا در شهر مشهد ایران را ساخته دست غرب عنوان کرده و گفته است که این رویداد در جایگاه ملت افغانستان نزد ایران عیب و خلل وارد نمی کند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این مهاجم شهروند افغانستان بوده است، اما مقام‌های ایرانی تا کنون بر افغان بودن وی تاکید نکرده و تنها گفتند که وی یک سال پیش به گونه غیرقانونی از پاکستان وارد ایران شده بود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
شماری از شهروندان افغان میگویند که پس از حمله مشهد هم اخراج اجباری مهاجران افغان مقیم ایران شدت گرفته و هم آزار و اذیت آنان از سوی شهروندان عادی ایران افزایش یافته است. ویدیویی که ساعت آن مستقلانه تایید نشده است و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است نشان می‌دهد که مهاجران افغان توسط شهروندان عادی ایران توهین و تحقیر و حتی لت و کوب می‌شوند. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر حمله بر سه فرد روحانی در حرم امام رضا در شهر مشهد را تقبیح کرده و گفته است که هیچ ربطی با افغان‌ها و افغانستان ندارد. همزمان با این ویدیوهای دیگری در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که در آن نیروهای انتظامی ایران مهاجران افغان را برای اخراج اجباری از ایران بر موتورهای نظامی سوار کردند. این در حالی است که وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان روز پنجشنبه 7 آپریل گزارش داد که تنها در یک روز گذشته 2963 مهاجر از ایران به افغانستان برگشتند که از آن جمله 226 نفر آنان جبران اخراج شدند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از کمیسیون انتخابات آن کشور خواسته است تا تاریخ را برای برگزاری انتخابات سرتاسری در آن کشور تعیین کند. در همین حال محکمه عالی پاکستان استمایه ای را در مورد قانونی بودن تنش سیاسی پیش آمده میان حکومت به رهبری صدر اعظم عمران خان و پارلمان پاکستان برگزار کرده است. محکمه عالی پاکستان روز چهارشنبه 6 اپریل در مورد این که آیا مسدود کردن رأی عدم اعتماد پارلمان علیه عمران خان صدر اعظم آن کشور تخطی از قانون اساسی پاکستان بوده است یا خیر تشکیل جلسه داد، اما تصمیم نهایی اتخاذ نشد. هیئت منصفه متشکل از 5 قاضی اسره محکمه پاکستان به ریاست قاضی القضات آن کشور باری دیگر امروز پنجشنبه در این مورد جلسه کرده و احتمالاً حکم نهایی را صادر می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که گروه کوچکی از نیروهای اوکراینی در آمریکا مصروف فراگیری آموزش استفاده از طیاره‌های بسرنشین کوچک محاربوی یا بمب‌های پروازکننده اند که واشنگتن به کیف فرستاده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جان کربی گفته است که این نظامیان اوکراینی پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در آمریکا حضور داشتند. آقای کربی افزود که با استفاده از فرصت به سربازان اوکراینی آموزش های دروزه استفاده از این تیاره های مرگبار فراهم شد تا آنان به کشورشان برگشته و همقطرانشان را در اردوی اوکراین آموزش دهند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اضافه کرد که به هدف تقویت هرچی بیشتر اردوی اوکراین در مقابل نیروهای روسی 100 تیاره سویچ بلید که اساساً بمب‌های پرواز کننده بوده و از راه دور کنترل می شوند به اوکراین فرستاده شده است که این بمب‌های پرواز کننده به اهداف اصابت کرده و منفجر می شوند. ویژگی دیگر این بمب پرواز کننده این است که پس از رسیدن به ساحه می تواند در همان جا نگه داشته شود و زمانی که هدف شناسایی شد حمله کند. نسل اول این بمب‌های پرواز کننده که می توان آن را در یک بیک کوچک انتقال داد توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده شده بود.
با احتمال تشدید حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین، وزرای خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز پنجشنبه برای بحث در مورد طرق حمایت از اوکراین در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. در این نشست، دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین خواستار تسلیحات بیشتر برای مبارزه با نظامیان روسی و جلوگیری از مظالم بیشتر آنان شد. ناتو به عنوان یک سازمان فرستادن نیرو به اوکراین و یا ممنوع قرار دادن حریم فضایی آن کشور برای پروازها را رد کرده است، ولی کشورهای عضو این سازمان به گونه انفرادی تسلیحات ضد تیاره، ضد تانک و وسایل تیبی را به اوکراین فراهم میکنند. دو وزیر پیشین آلمان شکایت نامه جنایی را به سارنوال فدرال این کشور ارائه کرده و خواستار آغاز تحقیقات جنایات جنگی علیه مقامات روسی در جنگ اوکراین شدند. شکایتنامه حاکی است که قوانین آلمان اجازه پیگرد جرایم جدی انجام شده در خارج از آلمان را فراهم می‌کند تا مرتکبین جنایات اوکراین را به پنجه عدالت بسپارد. اجرای شدن قانون زیر نام صلاحیت جهانی در آلمان باعث شد تا یک مقام ارشد سوری به جرم جنایت علیه بشریت در اوایل سال جاری در آلمان محاکمه شود. این شکایتنامه جنایی 140 صفحه‌ای تنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت او را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه اعضای متعدد اردوی روسیه را نیز نشانه می‌گیرد. پس از خروج نیروهای روسی از حومه‌های متلاشی شده کیف که هدف آن انسجام مجدد قوا عنوان شده، اوکراین برای مبارزه جهت کنترل مناطق صنعتی شرق این کشور آمادگی می‌گیرد و خواهان کمک بیشتر از غرب شده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
انتظار می رود نیروهای روسی حملات تهاجمیشان را در سرتاسر منطقه دنباس شدت بخشند. مقامات اوکراینی از باشندگان این منطقه خواستند تا قبل از این که زمان از دست برود ساحات را تخلیه کنند. در سایر جاها شاروال شهر ماریوپول گفته است که بیش از 5000 غیر نظامی در آن شهر کشته شده اند. اوکراین در حال جمع‌آوری شواهد از جنایات انجام شده توسط روسیه در میان نشانه هایی است که نیروهای مسکو قبل از عقب نشینی از مناطق شمال کیف مردم را به مورد کشته اند. در این حال ایالات متحده و متحدان غربی آن به دلیل قتل هایی که آن را جنایات جنگی نظامیان روسیه در اوکراین خوانده اند اقدام به اعمال تحریم های جدید علیه مسکو کرده اند.
صندوق بچه اطفال یا یونسف امروز پنجشنبه گزارش داد که افزایش قیمت مواد غذایی به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین خطر سوء تغذیه میلیون ها کودک را در شرق میانه و شمال افریقا افزایش می دهد. یونسف علاوه می کند که خانواده ها در فراهم کردن مواد غذایی در جریان ماه مبارک رمضان با مشکلات مواجهند. بر اساس این گزارش، کشورهای شرق میانه و شمال افریقا شدیداً از جنگ و فقر متاثر شده و همگیری ویروس کرونا این وضعیت را بدتر ساخته است. این نهاد سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، شدیداً بر کودکان منطقه به ویژه کودکان در کشورهای مصر، لبنان، لیبیا، سودان، سوریه و یمن تأثیر خواهد گذاشت. یونسف کشورهای یمن، سودان، لبنان و سوریه را آسیب دیده ترین کشورهای ناشی از جنگ اوکراین عنوان کرده گفته است که بیش از 9.1 میلیون کودک زیر 5 سال و در کل 13.8 میلیون کودک و زن به کوبنک‌های مواد غذایی نیاز دارند. چین امروز پنجشنبه هشدار داد که اگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از تایوان بازدید کند، اقدامات شدید را اتخاذ خواهد کرد. بیجنگ این اظهارات را پس از نشر گزارش‌ها از سفر هفته آینده خانم پلوسی به تایوان بیان داشته و افزوده است که همچون یک دیدار بر روابط واشنگتن بیجنگ تأثیر گذار خواهد بود. هنوز دفتر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و یا هم حکومت تایوان این سفر احتمالی خانم پلوسی را تایید نکردند، اما برخی از رسانه‌های ژاپنی و تایوانی گزارش دادند که پس از سفر خانم پلوسی به ژاپن از تایوان دیدار خواهد کرد. ژاولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت که بیجینگ قاطعانه مخالف تمام اشکال تعاملات رسمی میان ایالات متحده و تایوان است و واشنگتن بایست این سفر را لغو کند. اما سخنگوی وزارت خارجه تایوان گفته است که دعوت مقامات و شخصیت‌های آمریکایی همیشه یک بخشی از کارهای این وزارت بوده و سفر هر مقام خارجی در وقت و زمان مناسب اعلام خواهد شد. رئیس جمهور تبعید شده یمن امروز پنجشنبه سمتش کنارگیری کرده و قدرت را به یک شورای ریاست جمهوری منتقل کرد. این در حالی است که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ختم جنگ درازمدت داخلی یمن با انفاذ دو ماه آتش‌بس تحرکیت پیدا کرده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بازیگران عمده جنگ یمن علیه حوثی‌ها که ظاهراً یک نقش را در این تصمیم عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن بازی کردند، به گونه فوری از این تصمیم با اعلام 3 میلیارد دلار کمک استقبال کردند. رئیس شورای جدید یمن روابط نزدیک با ریاض دارد. اینکه آیا این تغییر قدرت پایان جنگ را در یمن تسریع خواهد کرد یا خیر باید انتظار کشید، چرا که مذاکرات تحت حمایت سازمان ملل متحد با بن‌بست مواجه است و جنگ، حملات هوایی و حملات میزایل تا اواخر ماه گذشته نیز ادامه داشته است. هند مصمم است تا تولیدات تجهیزات نظامی اش را به شمول هلیکوپترها، ماشین‌های تانک، سیستم هشدار دهنده اولیه میزایل و فضا افزایش دهد تا هر گونه کمبود در به دست آوردن این تجهیزات را از روسیه که اکمال کننده عمده هند تلقی می شود جبران کند. مقامات وزارت دفاع هند می گویند که این کشور با دومین بزرگترین اردو در سطح جهان، چهارمین نیروی هوایی و هفتمین نیروی بحری نمی تواند خود را از طریق واردات حفظ کند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که هند برای اکمالات کوتاه مدت ممکن است از جمهوری های شوروی سابق و کشورهای پیمان وارسا سلاح و تجهیزات خریداری کند. هند در اکمال نزدیک به 60% تجهیزات دفاعی خود به روسیه متکی می باشد. و یک محکمه در ترکیه امروز پنجشنبه حکم تعلیق محاکمه 26 باشنده عربستان سعودی را که به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار واشنگتن پست متهم بودند و انتقال دوسیه را به عربستان سعودی صادر کرد. این تصمیم با وجود هشدارها از جانب گروه‌های مدافع حقوق بشری گرفته شده است که گفته بودند واگذاری این قضیه به حکومت شاهی عربستان سعودی منجر به سرپوش گذاشتن بر قتل خاشقجی خواهد شد، رویدادی که در آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز مظنون است. برخی از رسانه‌ها مدعی‌اند که ریاض بهبود روابط خود را با ترکیه بر کنارگیری انقره از دوسیه قتل خاشقجی مشروط ساخته است. جمال خاشقجی 59 ساله در 2 اکتبر 2018 در داخل کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به شکل وحشتناک کشته شد که توجه جهان را به خود جلب کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما ترتیب شده است. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات وزارت ترانسپورت طالبان با رد حضور نیروهای خارجی به شمول کشور قطر در افغانستان به صدای امریکا گفتند که یک گروه تکنیکی قطر کارمندان طالبان را در میدان هوایی کابل کمک و همکاری می کند. این اظهارات امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت طالبان بعد از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی بیان می شود که در آن یک گروه کوچک افراد مسلح ملبس با یونیفرم در حال تمرین در میدان هوایی کابل هستند. توجه نمایید به این گزارش.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که نیروهای امنیتی هیچ کشور به شمول قطر در میدان هوایی بین المللی کابل وجود ندارند. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که از مدت به این طرف یک تیم فنی قطری با کارمندان تکنیکی در میدان هوایی بین المللی کابل در بخش‌های مختلف از جمله کنترل برج مراقبت همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان افزود:
از وقتی ویدیو خو چیزی گفته نمیتونم، مگرم درباره این که در میدان هوایی کابل یک تیم خاص تفحص و نجات داریم که در حالات امرجنسی تخلیه میکنه و تیم اطفایه میباشه که متشکل از تیم وزارت ترانسپورت و نوردی و همچنان پلیس سرحدی میباشه که یک مانور تمرینی از این تیم است و او هم هر صبح اجرا میشه.
این در حال است که رسانه های محلی افغانستان روز چهارشنبه پس از آن در مورد حضور نیروهای قطری در میدان هوایی کابل گزارش دادند که در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی یک گروه امنیتی که سلاح نیز حمله می کنند در این میدان در حال تمرین هستند. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که قطر از سالیان متمادی با طالبان همکاری کرده، از ایجاد دفتر سیاسی در سال 2010 تا ضمانت این گروه برای آمریکا در سال 2019 میلادی و سرانجام امضای تفاهم‌نامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان. آقای ناصری گفت که قطر از حامیان بزرگ طالبان بوده است و به همین منظور اگر این کار صورت گرفته جای تعجبی نیست.
توافقنامه دوحه و ضمانت‌ها و تضمین‌ها و وساطت‌ها امری بسیار طبیعی است که این توافقنامه و این سازش و این به حساب توافق سیاسی قبل از سقوط کابل موجود بود که اگر افغانستان به دست طالبان میفته امتیازات قطری ها چی است، نه تنها در بخش میدان هوایی بلکه بخش مسائل اقتصادی امنیتی و کنترل مسائل افغانستان از طریق قطری ها میشه.
اسدالله ظاهری دیگر تحلیلگر سیاسی گفت که طالبان نپذیرفتن نیروهای خارجی را قبل از ورود به کابل شعار میدادند و اکنون میدانند که اداره یک میدان هوایی از رهگذر فنی و لوجستیکی نیازمند دانش و تخصص است که فعلا در توان حکومت این گروه نیست. آقای ظاهری افزود که نیروهای قطری اگر مستقر شده باشند با چراغ سبز ایالات متحده در میدان هوایی کابل مستقر شده است.
با توجه به برخی مسائل منطقه‌ای و با توجه به نگرانی‌هایی که امریکا در افغانستان داره، این اتفاق رخ داده، یعنی اینکه نیروهای قطر برای کمک و مدیریت میدان هوایی کابل مستقر شده باشد.
حکومت طالبان مدت هاست در حال مذاکره با قطر و ترکیه برای واگذاری امنیت میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر است. نزدیک به 2 ماه پیش ترکیه اعلام کرد که قطر و آن کشور به طور مشترک با حکومت طالبان گفتگو خواهند کرد تا مسئولیت امنیت فرودگاه بین‌المللی کابل را بر عهده بگیرند. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که در بسیاری موارد تکنیکی با جانب ترکیه و قطر موافقه صورت گرفته است، اما بخش‌های به شمول اقتصادی هنوز به مراحل نهایی نرسیده است. کمیته اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس وزیران طالبان، در پایان نشست دیروزش از وزارت خارجه خواست که برای تنظیم قرارداد امور میدان هوایی کابل به وزارت خارجه قطر مهلت تعیین کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه از غرب هاست تا روسیه را به پنجه عدالت بسپارد و گفت اقدامات مسکو نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه اروپا نیز انجام شده است. وزیر خارجه آن کشور نیز از کشورهای ناتو خواستار هرچی بیشتر اسلحه برای دفاع در برابر روسیه گردید. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی مجازی خود خطاب به قانونگذاران یونانی در پارلمان این کشور در آتن گفت که روسیه خود را در برابر مجازات مسئول احساس می کند، از این سبب هر کاری بخواهد انجام داده می تواند، لذا ضرور است تا جلوی آن گرفته شود.
روسیه و مسئولیت از مجازات برای هر کاری که انجام می دهد کاملا مطمئن است و ما باید جلوی آن را بگیریم. ما باید روسیه را به دست عدالت بسپاریم. ما باید اودیسه را از ویرانی مشابه آنچه ماریوپل متحمل شد نجات دهیم. ما باید همه افرادی را که توسط روسیه اخراج شده اند پیدا کنیم. ما باید حداقل افرادی را در ماریوپل که هنوز زنده هستند و می توان نجات داد نجات بدهیم.
زلنسکی به ادامه خطابش گفت که آنها به روسیه میگویند که آغاز کنندگان جنگ همیشه بازنده بودند. پوتین میخواهد از اروپا باجگیری کند.
یک بار برای همیشه ما به روسیه و هر متجاوز بالقوه دیگری یاد خواهیم داد. کسانی که جنگ را انتخاب میکنند همیشه بازنده هستند. کسانی که سعی در سلب استقلال و از بین بردن تمامیت ارضی کشورند همیشه بازنده هستند. کسانی که از اروپا با بحران اقتصادی یا انرژی میخوان باجگیری کنند همواره صدمه میبینند.
زلنسکی مجدداً از جهان دموکرات خواست تا نفت روسیه را مسترد کند و سیستم مالی بین‌المللی را برای بانک‌های روسیه به طور کامل مسدود کند و گفت باید صادق بود و دانست که اقدامات روسیه منحصر به اوکراین نیست بلکه شامل اروپا نیز می باشد.
بیایید صادق باشیم. از همان ابتدا اقدامات روسیه نه تنها علیه اوکراین بلکه همچنین علیه اروپا بود. روسیه هر کاری انجام میدهد تا مطمئن شود اروپایی ها منابع انرژی در دسترس ندارند و فقر انرژی به واقعیت جدید در این قاره تبدیل خواهد شد. روسیه هر کاری انجام میدهد تا برای بسیاری از مردم شیوع تورم را تحریک کند.
دیمیترو کولابا وزیر امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه بیمیلی برخی کشورها برای برآورده کردن درخواستهای اوکراین برای تسلیحات به دلیل ترس از کشیده شدن به درگیری با روسیه را رد کرده و گفت که با دادن آنچه به اوکراین نیاز دارد اوکراینی ها جنگ را انجام خواهند داد تا هیچ کسی دیگر مجبور به آن نشود. کولابا در بروکسل در کنار ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیش از دیدار با وزرای خارجه ناتو در کنفرانس مطبوعاتی در برابر سوالی گفت
دستور کار من بسیار ساده است. فقط روی سه مورد استوار است. سلاح، سلاح و سلاح. ما مطمئن هستیم که بهترین راه برای کمک به اوکراین در حال حاضر این است که تمام امکانات لازم را برای مهار پوتین و شکست ارتش روسیه در اوکراین در خاک اوکراین فراهم کنیم تا جنگ به پایان برسد و بیشتر گسترش نیابد.
استولتنبرگ در پاسخ به این خواست کولابا گفت متحدان به نیاز اوکراین به سیستم های دفاعی هوایی، سلاح‌های ضد تانک و سایر حمایت‌ها رسیدگی خواهند کرد. ایالات متحده و متحدان غربی آن روز چهارشنبه گفتند که تحریم‌های اقتصادی جدید شدید و فوری را علیه روسیه اعمال کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و دنبال ادعاهای مبنی بر قتل عام غیر نظامیان توسط نیروهای روسیه در اوکراین، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو اعلام کرد. این اعلامیه در حال منتشر می‌شود که ناتو درباره ارسال سلاح‌های سنگین بیشتر برای کمک به نیروهای اوکراینی بحث می‌کند. گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدا آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
همزمان با پیشروی نیروهای اوکراینی در شمال کیف، آنها صحنه‌های هولناک از غیر نظامیانی را پیدا کردند که ظاهراً توسط نیروهای روسی قتل عام شده بودند. مسکو این مسئولیت را رد می‌کند، اما شواهد جنایات جنگی ادعا شده در حال افزایش است. قصر سفید به روز چهارشنبه ضمن وضع یک سلسله تحریم‌های تازه با هماهنگی گروه G7 و متحدان اروپایی به این جنایات اشاره کرد. آن تحریم‌ها شامل محدودیت کامل در دو بانک بزرگ روسیه، الفا بانک و سیبر بانک و شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه است که شامل ممنوعیت همه سرمایه‌گذاری‌های جدید در روسیه و توانایی آن کشور برای پرداخت قرضه‌ها تحت صلاحیت ایالات متحده می‌باشد. این تحریم‌ها همچنین دو دختر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و اعضای خانواده سایر مقامات روسی به شمول سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور جو بایدن گفت
تحریم های ما صرف در ظرف یک سال احتمالاً 15 سال دستاوردهای اقتصادی روسیه را از بین خواهد برد و از آنجایی که دستاورد روسیه از واردات تکنولوژی های مثل نیمه رسانه ها و امنیت رمزگذاری و اجزای حیاتی تکنولوژی حیاتی که آنها برای رقابت در قرن 21 بیان نیاز دارند کوتاه کرده ایم،
توانایی روسیه را در عرصه رشد اقتصادی این کشور در سالهای آینده دچار خفقان خواهیم کرد.
بریتانیا نیز به روز چهارشنبه بسته تحریم جدید را تصویب کرد و لیز ترس وزیر خارجه بریتانیا گفت
banning Russian ships from our ports.
ممنوعیت ورود کشتی‌های روسی به بنادر ما، سرکوب بیشتر بانک‌های روسیه و ما به دنبال صنایع می‌رویم که صندوق جنگ پوتین را مانند طلا پر می‌کند.
اتحادیه اروپا نیز در حال نهایی ساختن تحریم‌های جدید علیه بخش انرژی روسیه است. چارلز میشل، رئیس شورای اروپایی گفت:
The new package includes a ban
بسته جدید تحریم ها شامل ممنوعیت واردات زغال سنگ است و خانم ها واقعا فکر میکنم اتخاذ اقدامات در مورد نفت و حتی گاز نیز دیر یا زود لازم خواهد بود.
اتحادیه اروپا بروز چهارشنبه افشا کرد که از زمان شروع جنگ 38 میلیارد دلار که در مقایسه با کمک نظامی کمی بیشتر از 1 میلیارد دلار است به روسیه پرداخت کرده است. لیانا فیکس، تحلیلگر از بنیاد امور بین الملل میگوید برای اوکراین اروپا به اندازه کافی سریع حرکت نمی کند. در همین حال جمهوری چک در حال ارسال تانک های T-72 و وسایط نقلیه زمینی به اوکراین است که کیف امیدوار است این کمک جمهوری چک بتواند سایر اعضای ناتو را برای ارسال اسلحه سنگین به اوکراین ترغیب کند.
یک هفته توافق بین المللی که در این هفته در سازمان ملل متحد تحت بحث قرار گرفت تلاش می شود تا جلب تلفات غیر نظامیان که به دلیل انفجارات سلاح سنگین در شهرها، شهرکا و روستاها گزارش می شود کاهش یابد. لیز اشلین خبرنگار صدا امریکا از ژنو گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
شهر ماریپول اوکراین یک از تازه ترین نمونه های یک منطقه پرجمعیت است که با استفاده زیاد سلاح‌های سنگین انفجاری به خرابه مبدل شده است. بمباران و گلوله باری مداوم بر شهرها، شهرک های یمن، اتیوپیا و سوریه در میان سایر مشکلات باعث ویرانی و آسیب جبران ناپذیر به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی گردیده است. معلومات جمع‌آوری شده در طول دهه گذشته نشان می‌دهد که 123 کشور وضعیت مشابه را تجربه کرده‌اند. شبکه بین‌المللی برای سلاح‌های انفجاری که ائتلاف از فعالان غیر دولتی را تشکیل می‌دهد می‌گوید که هر سال ده‌ها هزار غیر نظامی با استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت کشته و زخمی می‌شوند. این گزارش نشان می‌دهد که غیر نظامیان 90% قربانیان را تشکیل می‌دهند. لورا بولو، هماهنگ کننده این شبکه می‌گوید که محدودیت‌ها باید بر استفاده از سلاح‌های انفجاری مانند بمب‌های تیاره، سیستم راکت‌های چندگانه، راکت انداز و هاون‌ها قرار گیرد. لورا بولو می‌گوید که حملات مستقیم بر افراد و تأسیسات ملکی بر اساس قوانین منازعه مسلحانه و قوانین بین‌المللی بشری ممنوع است. خانم بولو علاوه کرد که با این حال استفاده از سلاح‌های انفجاری به خودی خود غیر قانونی نیست.
اما آنچه ما می‌بینیم و دریافتیم این است که اغلب طرف‌های درگیر جنگ غیر نظامیان را با سیستم‌های قدیمی نادرست و سلاح‌های انفجاری سنگین در شهرها و شهرک‌ها به هلاکت رسانده و یا زخمی می‌کنند و این به دلیل تأثیرات گسترده منطقه آنهاست که این امر آنها را به ویژه در زمان استفاده در محیط‌های شهری با خطر مواجه می‌سازد.
ریچارد ویر، محقق بحران و منازعه از دیدبان حقوق بشر در کیف مرکز اوکراین است. آقای ویر میگوید که او خود ویرانی ناشی از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت را تجربه کرده است که تأثیر طولانی مدت و مضر بر جامعه دارند.
این سلاح‌ها تأثیرات خود را با نشانه‌های باقی مانده بر جا می‌گذارد و میراث مرگبار خود را در قالب گلوله منفجر ناشده به جا می‌گذارد. اثرات این سلاح‌ها ویرانگر است. آنها در حال حاضر استفاده می‌شوند و این عمل ادامه دارد و به همین دلیل است که این مذاکرات مهم است. به همین دلیل است که دولت‌ها باید اکنون متحد شوند تا از استفاده این سلاح‌ها در مناطق پرجمعیت اجتناب ورزند.
فعالان از مذاکره کنندگان می خواهند تا معیارهای جدید را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان تعیین کنند. این فعالان می گویند که توافق جدید بین المللی همچنان باید حاوی تعهدات برای کمک به قربانیان و خانواده های کشته شدگان و زخمیان و رسیدگی به تأثیرات انسانی طولانی مدت سلاح‌های انفجاری باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.